یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
اگر اجازه بدیم موضوعی که من نظرم هست خدمت شما مطرح کنم. والا من در مورد ازدواج میخواستم با اتون صحبت کنم. حدود یک سال پیش با یه آقای از طریق اینترنت آشنا شدم. ایشون دانشجوی دکتر مهندسی هستن و مدرس دانشگاه تهران زندگی میکنن. من دانشجوی دکتر پرستاری هستم، شهرستان زندگی میکنم و همین ایشونم مثل اینکه چند روز پیش با شما تماس گرفتن. البته در مورد جزئیات صحبتشون اطلاعی ندارم، اما کلیاتش همون چیزی که منم الان میخوام در مورد صحبت کنم. همیشون خواستن که من با شما تماس بگیرم، از نظرات شما استفاده کنم.
هر دوی شما چند سالتون؟ ببخشید، هر دو چند سالتونه؟
27 سالمه، ایشون 32 سالشونه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم، یه خواهر دارم، خودم فرزند آخر خانواده‌ام.
یعنی تو اون 5 تا. و ایشون چی عزیز؟
بس. ایشون 3 تا برادرن، فرزند اول خانواده.
خب چه خبر است بین شما؟
والا این توی مدت حدود یک سال یه بار حضوری هم کردیم، دو بار با اسکایپ با هم صحبت کردیم، چند بارم تلفنی با هم صحبت کردیم. بعد از یه مدتی به خاطر موقعیت شغلی و تحصیلی که من و ایشون داشتیم به نظر می رسید که نمیتونیم توی شهر زندگی کنه. با همین صحبتمون یه مدتی کات شد، یه چند ماهی. الان دوباره شروع کردیم، به نظر می رسه حالا شاید یه مقدار بهتر شده. از نظر
نه به من بگید علت این که نمیتونید در یک شهر با هم باشید مانع چه هست؟
بله،
نه به چه مانعی هست برای این که در یک شهر نمیتونید زندگی کنید در ایران؟
به خاطر این که من دانشجو تمام وقتم تو شهر خودم، ایشون هم خب تمام وقت باید تو شهر خودشون کار کنه. از الان فکر میکنم بتونیم یه جا باشیم، یعنی یه سری قانون هست که میتونم.
آخه حرف من، آخه عزیز ببینید، شما یه جوری دارید مطلب رو بیان میکنی که مثل که یه زندانی وجود داره به اسم شهر که نمیشه اومد ازش بیرون. بعدم در داخل یه کشور به هر حال یه ترتیباتی میشه داد، و بعدم این انتخابا انتخابای ابدی که نیستن که اگر یک کسی در تهران یا اصفهان همیشه اونجا خب میتونه جا به جا بشه. من اونو به عنوان دلیل ندیدم. میشه گفت که خب باید یه راهی براش پیدا کنی، ولی به این دلیل که فعلا من دانشجوی دکترا تا آخر عمرتون دانشجوی دوره دکترا در اون شهر نیستید، نمیفهممتون. ببینید اینا فقط آخه دلیل دارم، اینا از یه مغزی میاد که تو زندگیش میخواد در یه چارچوب محدودی همه مسائل حل کنه، هیچ وقت هم حل نمیتونه بود. یعنی وقتی که ما رفتیم توی باکسی توی جعبه قرار گرفتیم و گفتیم مسائل باید همینجا حل کرد، بسیار از قرار اصلا حل نداره، ولی همینقدر که از اون جعبه بیایم بیرون همش هست. من فقط از این تعجب میکنم که دلیل شما دو نفر این بوده که من اینجامون اونجا. خب اولا مگر این که آدم بگه من میخوام همین امروز با هم نهار بخوریم، خب این شدنی نیست، ولی آدمایی که میخوان با هم ازدواج بکنن همیشه راهش الان خودتونم دارید به اون اشاره میکنید. حالا از اون بگذاریم، به من بگید که غیر از این موضوع مطلب دیگری که بین شماست چه هست؟
والا حالا چیزی که باعث شد من با شما صحبت کنم که از نظر ایشون، حالا ما چند باری که حضوری همدیگر دیدیم حالا از اسکایپ تو محیط واقعی، اینه که خب از نظر ایشون من پوششی که داشتم مناسب نبوده. یعنی حالا من خودم هم قبول دارم چیزی که ایشون میگن، این که شاید مثلا طرز پوششم رفتارم آرایشم خیلی مناسب نبود. یعنی من مثلا یه بابا اسکار داشتیم صحبت میکردیم، با همون لباسی که از بیرون اومده بودم، از دانشگاه اومده بودم، با همون با ایشون صحبت کردم. یا مثلا چند تا عکس خواسته بودن و عکسایی که فرستاده بودن خب از نظر ایشون برای یه دختر مناسب نبود، یعنی دخترونه نبود، از سنم به نظرشون بیشتر بود.
نه سب کنی من آخه یعنی آیا ما اگر پسرمون و دخترمون پوششش مناسب نبود، یه ضرب المثلی در زبان انگلیسی است که میگن وقتی بچه رو میشوی توی وانی و آب کثیف میشه، بچه و وان رو هر دوتا رو بریزید دو. بهانه و دلیل ایشون سر پوشش شماست و بعدم پوششی که مناسب نیست. حالا یه زمانی از پوشش مثلا رعایت یه اصولی رو نمی کنن، اصولی رو بر اساس باورها، خب اون جای گفتگو داره که اصلا چرا بدبختی انسان باید برسه به پوشش، ولی حالا اون به کنار، ولی ماجرای پوشش به کنار. بعدم شما برگردید اینو بگید، این ورش برای من جالبه که من به ایشون مثلا حق میدم که این پوشش مثلا مناسب نبوده. خب پوشش نامناسب آدم مناسب میکنه، آدم اگه رفت تو خیابون دید دکمش بازه، خود دکمشو میبنده، من قرار لج کنه سر باز بودن دکمش. واقعا میخوام بفهممتون چه خبره. یعنی این شد دلیل که من بگم پسرم دخترم تو رو نمیخوام، خانم آقا تو رو نمیخوام چون پوششت مناسب نیست؟ نشون دهنده چیه؟
خب من هم قبول کردم اگر چیزی به نظر شما به نظرشون خوب نیست، خب من میتونم تغییر بدم، ولی حالا نمیدونم یه جورایی انگاری که قصد دارم بگن یه دلیل روانی پشت این نوع برخورده، یه چیزی که حالا ممکن جای دیگه هم خودشون نشون بده.
ببینید عزیز، همه چیز دلیل همه چیز میتونه باشه. من میتونم به خاطر نوع غذام نشون بدم چه شخصیتی دارم، من میتونم به دلیل نوع پوششم و آرایشم نشون بدم چه ویژگیایی دارم، اینو میفهمم، برای که به هر حال این جنبه بیرونی قابل مشاهده حال و احساس درونی ماست. اما برخی از اوقات موضوع مهم نیستن، یعنی شما آدما رو میتونید در لباسهای مختلف متفاوت ببینید، اما روزی که در یه مملکتی ما اومدیم ماجرای پوشش رو یه مسئله عقیدتی مذهبی اعتقادی مرتبطه به خدا و پیغمبر خدا قرار دادیم، روزی که ما اومدیم اون رو به بقیه ویژگی‌های شخصیتی در جهت خوبی و بدی، نمیدونم نجابت و خیانت و اینا قاطی پاتی کردیم، اون موقع ما مسئله داریم. و اگر در قرن 21 دو تا آدم تحصیل کرده در مراجع بالای دانشگاهی یا مدارک بالای دانشگاهی با دکترا هنوز این افکار رو دارن که خیلی خیلی کار خرابه و بنابراین اصلا موضوع ازدواج و ماجرای رابطه و تربیت و همه اینا اصلا میره در یه حالی که مال 500 سال 700 سال 2000 سال قبله، من اونو نمیفهمم. بله این مسائل موضوعی است که گفتم مثل اینکه دکمه کسی بازه میبنده است، دیگه در اون حدی نیست که آدم بخواد طرف رو از وسط نصف کنه به خاطر اینکه دکمه بازه. خودتون چجوری واقعا حال ایشون یا نظر خودتون گی؟ چون شما بلافاصله با وجود مخالفت ایشون تصمیم به درست کردن خودتون مطابق میل ایشون میگیرید. خب این همون بردگی و بندگی قدیمی دیگه. قبلا این بردگی و بندگی در جهت فیزیکی بود، حالا در جهت روانی و کنترل رفتار است و ضمیر و ذهن منه. خب این که خیلی بدتر عزیز.
آخه میدونیم برشون توضیح دادم که حالا من همیشه هم که اینجوری نیستم، یعنی لباس پوشیدن معمولم اون چیزی که حالا به خاطر دوری به خاطر فاصله‌ای که داشتیم شاید من اون چیزی که واقعا هستم اون نتونستم بهشون نشون بدم.
بله نه حالا آخه عزیز من صبر کنیم، این ماجراها یا خوب و بدن که تکلیف خوب و بد روشنه، آدم میتونه خوب رو انتخاب کنه بد رو رها کنه، یا ماجرای خوب و بد نیستن، ماجرای سلیقه است، ماجرای ترجیح که آدم میتونه مطابق اون اینور و اونور بره. ولی من اصلا نمیفهمم که چطور ممکنه دو تا آدم موضوع و مسئله شون این باشه بعدم مثلا در یه مدت اونجور شفتی دو دفعه هم دیگر ببینن یا دو دفعه از طریق اسکایپ با هم صحبت کنن، بعد یه چند باری هم تلفن کنن، بعد اسم اینو رابطه بذارن. خب این فقط دیدن یه جنس، آدم میره یه زمین میبینه میگه خب این زمین رو میخوام. آره میشه، اینجا بد نیست، دوربرش هم نگاه کردیم، قیمتش هم مناسبه، آقا میخریم. یعنی واقعا این نگاه غیر از نگاه یه شیء و کالاست. یعنی ما واقعا به همدیگه به عنوان کالا و شیء نگاه میکنیم. حالا این کالا و شیء کنار این بیسکوت من یه کمی کنارش افتاده، این بیسکوت کامل نیست و یا احتمالا این دیگه زمین یه قناسی داره، یه تیکش خیلی نمیاد مگر اینکه آدم ازش یه جوری استفاده کنه. حالا بریم دسته مهندس آرشیتک ببینیم چی کارش داره میکنه. یعنی حرفایی که شما من میزنید از این قبیله و یه مقدار باعث تعجب من. البته موضوع دوستتونم که بهش اشاره کردم متأسفانه تو مغزم کند و کافی کردم اما یادم نیومد که بحث و صحبت ایشون چه هست. حالا امیدوارم قطع شده یه موقع خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، یا اگر دفعه دیگه با هم صحبت کنیم من میگید ایشون چه گفتن یا شما چه گفتید. به هر حال تلفنتون قطع شد، اون خیلی هم غیر عادی نیست. پس اجازه بدید با وجود که دو سه دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم برای یک دو تا پیام، بعد پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده باشه شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. اول اینکه من 5 و 6 دسامبر کنفرانسی خواهم داشت در 6 قسمت روز شنبه و یک شنبه است، از ساعت 2 تا 7. 3 قسمتش روز شنبه است، 3 قسمتش روز یک شنبه. شنبه آمادگی برای زندگی زناشوییه، چگونه میشه آماده بود، اون حد اقلها رو داشت، ملاک‌ها یا کرایتریا یا برای چکلیست‌های انتخاب همسره، بعد مرحله آشنایی و دوستی و محبت و عشق و بعدش مراسمی که تحت عنوان نامزدی و عقد و عروسی و ازدواج و اینا صورت میگیره. به هر حال بر میگرده به قبل از آغاز زندگی زناشویی. روز دوم از آغاز زندگی زناشویی در اون 3 سال اول که معمولا چه خبره، بعد از اون هست که میانه زندگی هست و موضوع فرزندان و کودکان مطرح میشه و بعدش مسائل و مشکلاتی که به تدریج در زندگی خودشو نشون میده و چگونه که برخورد با اونها. بنابراین روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر در UCLA در اکرمن، اونجا در حقیقت بزرگترین سالن دانشگاهی که خوشبختانه آخر وستوود هست و خیلی سرراسته برنامه رو خواهیم داشت. ورودیش برای یه روز $30، برای هر دو روز $50 و شاید هم روز یک شنبه صبح یه برنامه از ساعت 11 تا 1 به زبان انگلیسی برای فرید بگذارم که بتونه به زبان انگلیسی همون مسئله مربوط به رابطه رو برای دوستان مطرح کنه، که البته ورود اون قسمت آزاد و رایگان خواهد بود 11 تا 1 بعد از ظهر. بعد از ساعت 2 کنفرانس من به زبان فارسی شروع خواهد شد. همچنین یادآور میشم که کمی کابین وجود داره برای سفر ما از 29 ژانویه تا اول فوریه، 3 شب و 3 روز، که اگر مایل هستید میتونید به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. ضمناً آقای محسن محمدی که در ایران، ایشون البته روان پزشک بودن ولی در اینجا دیگه کار پزشکی و روان پزشکی رو نگرفتند و با اون هیچ کاری ندارن، اما به دلیل تخصص آگاهیشون در جهت مغز همکاریشون ما در جهت بایو فیدبک و نورو فیدبک داشتیم. ایشون از این بعد هر 4 شنبه که امیدوارم امروز هم باشه، از ساعت 6 تا 7 و نیم در شرمن اوکس کنفرانسی دارن آزاد و رایگان درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، ADD، ADHD و مخصوصا تست تووا. اگر اطلاعات بیشتر رو میخواید لطفا با تلفن خودشون تماس بگیرید، 818-451-66-66 451-66-66. فکر میکنم محل آدرسشون 15-355 بنده یا 335 موریسون ستریت هست در شهر شرمن اوکس. به هر حال 6 تا 7 و نیم هر چهارشنبه ورود آزاد و رایگان هست، میتونید برای موضوع تست تووا، نورو فیدبک، بایو فیدبک به ایشون مراجعه کنید. شما تلفن 818-451-6066. اجازه بدید بعد از چند پیام 66-66 بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با کوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ای ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد مهاجرت، البته در واقع برگشت از مهاجرت. ما الان 4 ساله که من و همسرم و 2 تا بچه ها اومدیم اروپا و الان دوباره تصمیم گرفتیم که برگردیم ایران.
سب کنید مشکل... سن همه رو به من بگید لطفا، هر 4 رو.
من خودم 41 سالم هست، همسرم 44 سالشونه و بچه ها یه پسر 7 ساله و 1.5 سال و نیمه.
خب دلیل مهاجرتون چی بود عزیز؟ چرا آمدید به اروپا؟
والا در واقع به خاطر، خیلی ساده بخوام بگم، به خاطر اقامت، گرفتن اقامت اینجا. و الان دیگه دوباره تصمیم گرفتیم که برگردیم. البته از اولش من اصولا با زندگی اینجا مخالف بودم همیشه، ولی خب به خاطر اینکه این اقامت رو بتونیم بگیریم دیگه مجبور بودم که تحمل کنم و قبول کنم.
یعنی فایده اقامت چه بود عزیز؟ شمایی که نمیخواید اونجا زندگی کنید، برای چی میخواید اقامت داشت باشید که یه روزی اگر یه چیزی خراب شد بتونید برید اونجا؟ خب اون موقع میرید، همین کاری که الان کردید و میکنید.
خب دیگه الان میدونه این جریان مال این 4 سال نیست، تقریبا 8 سال 9 سال پیش ما اینو شروع کرده بودیم و خب به خاطر شرایط بی‌ثباتی که بالاخره تو ایران خودتون بهتر میدونین هست و مسائل مشکلات تحریما و مسائل اقتصادی و اینا، دیگه چون این امکان هم اینجا داشتیم و شوهر من همیشه با این کشور کار میکرد، بازرگانی و اینا کارش، بر همین این امکان بود که ما اینو شروع کنیم، اقدام کنیم.
حالا دوتا دلیلی که عزیز اونجا رو نمیپسندید و یا ایران رو میپسندید، اوضاع ایران که بهتر نشده شده؟
نه، اوضاع ایران که بهتر نشده و من خیلی چیزای بدتری هم شنیدم، یعنی در واقع بدتر هم شده ظاهرا.
خب حالا به من بفرمایید مشکلی که در اروپا شما دارید چی عزیز؟
خب اول از همه که تنهایی آقای دکتر، و اینکه بالاخره سن، من فکر میکنم، یعنی نظر منه البته شاید اشتباه، ولی سنی که ما اومدیم زیاد سن جالبی نبود شاید، یعنی مثلا تو سن 37 سالگی یا نه یه خود خیلی خوب نبود، یعنی من نتونستم خودمو وفق بدم با اینجا اصولا و این خیلی من اذیت کرد تا الان، یعنی اصلا از نظر روحی واقعا خیلی تکه خوردم.
خب چقدر زبان رو میدونستید که آمدید عزیز؟
زبان من میدونستم، چون اصلا تو این رشته درس خونده بودم تو ایران، یعنی لیسانس زبان رو داشتم.
همسرتون چی؟
اون کم و بیش میدونست، چون بالاخره کار میکرد سالیان سال با اینجا، نه به اون صورت ولی کم.
خواخ عزیز خیلی آمدنتون واقع بینانه عاقلانه نبوده، بعدم درسته که از قبل تصمیم گرفتید وقتی شده خب میتونستید نیای، بعدم آدم بیاد همون اصطلاح معروف که ما 40 سال گدایی میکنیم که هیچوقت محتاج خلق نشیم، ما فعلا میریم زندگیمون رو به هم میریزیم تا اگر یه روزی زندگیمون به هم ریخت جایی داشته باشیم که بریم که به هم نریزه ما رو. اصلا عجیب و غریبه برای من، اونم تازه در دوران رشدتون، چون به من میفرمودید 95% 90% میخواستیم بیایم بمونیم، اونم میتونستم بفهمم، خب حالا به این نشستی نمیتونید بمونید، ولی اینکه ما اونجا آمده بودیم برای اقامت، چون دوبارم اشاره کردید معلوم ذهنیت شما بود بنی فلان یه اجازه اقامت بگیریم که یه روزی از همه جا رانده و مانده شدیم بریم اونجا، ولی آخه دلیل نداره که آدم فکر کنه بعد در رانده و مانده میشه، چون ببینید تو این گونه موارد مثل آدمی که میگه کوشش میکنم، روزی که آدم ها میگن کوشش میکنم یعنی میدونم نمیکنم، به همجاست که در زبان انگلیسی میگن trying is lying، وقتی میگه کوشش میکنم یعنی نمیخوام بکنم، دروغ دارید میگید. حالا به من بگید که کدامتون الان بیشتر دلتون میخواد برگردید ایران عزیز؟
خب من بیشتر، همسرم نه به اون صورت.
به من بگید که فکر کنید بچه ها چگونه به این موضوع در شرایط واقعی، نه در شرایط خانوادگی یا مهمونی های قرار بگیرن، با توجه مثلا به هر دوشون که حالا کوچیک هنوزم گرچه اونجا بزرگ شده، بزرگه اگر بیشتر برای یه ضربه اول در 3 سالگی خورده آمده بره. حالا دو مرتبه در 7 سالگی شما میخواید برش کردوین یه جایی که قواعد برها زندگی و بازی که برای اون مطرح خیلی خیلی متفاوته تا اونجایی که شما در اروپا هستی و زبان از نظر زبان هم همینطور. اونو چیکار میخواید بکنید؟ از یعنی شما تو این 4 تا فقط شمایید که باز دو مرتبه میخواید، اون موقع نمیخواستید بیاد، حالا نمیخواید بمونید، رایت؟
بله. خب اون موقع البته آقای یه مسئله مشکلات کاری هم برای همسر من به وجود اومد که یعنی اصلا یه جورایی میتونم بگم مجبور شدیم که اینجا بمونیم. یعنی مشکلاتی تو ایران داشت که دیگه مجبور شدیم ما این مدت اینجا بمونیم.
خب حالا به من متوجهم. حالا به من بگید آیا یک اون مشکلات کاملا رفع شده، دو آیا زمینه مناسب برای این که حداقل مانند گذشته درگیر کار زندگیشون بشن هست، یا بازیشون هم تحت تاثیر تبلیغات مربوط به اینکه تحریم ها برداشته شده همه چی خوب میشه قرار دارن؟
نه ایشون که اصلا در واقع میتونم بگم رویایی فکر نمیکنه، خیلی واقع بینه و میدونه که در واقع تحریم ها برداشته شده ای در کار نیست و مسائل همینطور پیچیده هست. اینو قشنگ واقع هست خودش و اعتقادی هم به این نداره که مثلا فردا معجزه‌ای میشه و تحریما برداشته میشه، ولی خب بازم زمینه کار براش بهتر از اینجاست. توجه به زبان، مشکل زبان.
نه متوجه هستم. آیا واقعا یه مقداری فشار سنگینی از نظر حداقل زندگی و هزینه ها الان روی دوش هر دوی شماست یا هر چهار شماست؟
خیلی مشکل مالی نداریم نه الان.
خب اگر مشکل مالی ندارید معمولا معنای دیگه این است که ایشون هم مشکل کاری نداره. چرا بعدا مقایسهش بکنید که در ایران بهتر؟
نه از ایران تامین میشه الان اون هزینه‌های زندگیمون، اینجا درآمدی نداریم در واقع.
خب پس ایشون فایده، نه من نگفتم مشکل مالی دارید، من خواستم ببینم درآمد لازم رو از اونجا داری یا پس نداری؟
نه توی اینجا نه.
خب پس دلیلی برای ماندنتون نیست عزیز. یعنی شما روزی آدم باید به یه جایی بره که هم از نظر قانونی هم از نظر درآمد بتونه خودشو در حدی که انتظارشه اداره کنه، ولی ده. اگر نیست که دیگه جایی برای ماندن نداره و یا به نظرم نمیرسه که تغییر اساسی با سرعت یا به اندازه که معمول و معقول اتفاق بیفته. شما اگر حرفتون این است که اون موقع یه کمی هم فشار ایران بود که ما به بیرون آمدیم نه خوب بودن اروپا، دوم این که الان و به زودی زود ما توانایی خودکفایی مالی رو با کار یک یا هر دومون در اروپا نداریم، که اصلا دلیلی برای موندن ندارید از شما. ماجرای مهاجرتتون معلومه که باید برگردید، برای چی بمونید؟
بعد حالا یه سوال اصلی من از شما اینه که ما الان برمیگردیم، این آپشن رو داریم که بچه ها رو بذاریم مدرسه اینترنشنال دوباره اونجا توی تهران، و یا اینکه بذاریم اصلا مدرسه فارسی و مثل بچه های دیگه، یعنی حالا غیر انتفاعی یا هرچی.
نه حتما بچه‌ها باید برن اینترنشنال با اون زبانی که فرزندتون اونجا بوده، اگر اون زبان یکی از زبان‌های اصلیشونه، چون برخی از کشورهای اروپایی به زبانی تکلم میکنن که تو مدارس اینترنشنال هم بچه‌ها اینترنشنال هستن، ولی واقعا مدرسه که نمیتونه به 15 تا زبان مختلف اروپایی حرف بزنه، بنابراین اگر جز اون زبان هاست یا به هر حال اونجا، نه اینکه اونجا این درس رو میدن، چون من ممکنه از آلمان برم اونجا هم هفته یه ساعت آلمانی داشت باشن، قصدن اون نیست، ولی به هر حال اگر اینترنشنال هست، اگر من البته جزئیات چه میدونم، یه مقدار از درس ها به زبان دیگه از جمله مثلا انگلیسی یه مسئله است، اگر نه فقط بچه‌هایی هستن که با زبان های مختلف هستن، باز هنوز حداقل برای یکی دو سال اول که برای فرزندتون بهترینه، بعد از اون اونم نه به خاطر نظر شما، به خاطر خودش میتونی جابجاش کنی. یعنی من اگر جای شما باشم، اگر برگشتید کپتن، من توصیه نمیکنم وسط سال برگشت، چون وسط سال بچه‌ها به این راحتی ها وارد سیستم نمیتونن بشن مگر اینکه مجبور باشید. اگر از آغاز سال باشه بهتره حداقل یک یا دو سال اونجا بره، بعد از دو سال اگر دلش خواست برگرده به مدارسی که معمولا در ایران هستن برمیگرده، اگر خواست همونجا بمونه و امکانات مالی شما اجازه پرداخت به هر حال شهریه رو داره خب همونجا نگرش داره، چون بعدش به نظر من بیش از 60-70% نظر خود کودکه که من میخوام اینجا بمونم یا میخوام برم. اگر به شما گفت برم که خب میبریدش، اگر گفت که میخوام بمونم نگهش دارید، بنابراین تکلیف اون روشنه. کوچیکه به نظر من دلیلی نداره وارد اون حریمش کنید، مگر اینکه به دلایل رفت و آمدتون و اینکه میخواید بگذاریدش برای شما ساده تره و اونجا میپذیرنش. اونو نمیدونم، به ویژه اینکه چون کوچیکه ممکنه اونقدرها زبان فارسی رو ندونه. البته بچه‌ها ظرف 2-3 ماه اگر در خانواده ایرانی بودن و زبان اصلی فارسی بوده یاد میگیرن و جلو میفتن، فقط شاید کمی مسئله خواندن و نوشتن باشه که اونم بهترینش معمولا آموزش خواندن و نوشتن بین 5-6 یا 5-7 سالگی است. اینه که اونم میتونید با سرعت برسونیدش، چون بچه‌ها نباید احساس عقب ماندگی بکنن، بلکه درست باید بدونن یه امتیازی دارن که مثلا زبانی است که در اون کشور دیگه یاد گرفتن و به هر حال با دنیای دیگری آشنا شدن که بدون تردید جنبه‌های مثبتی هم تو زندگیشون میتونه داشته باشه. ولی اگر کاری نیست عزیز، به نظر من دلیلی برای ماندن شما نیست، مگر اینکه موضوعی دیگری مطرح باشه.
فارسی حرف زدنشون خوب، فارسی حرف میزنن هر دوشون بنز سنشون، ولی خب نوشتن نه. خب اون کوچیکه که 5 سال و نیمه نه اصلا هیچی، و پسر بزرگم هم نه، فقط اسم خودش رو میتونه بگه.
نه اونی که باید نه باید یاد خب البته کوتاهی کردید اون کار، با توجه به اینکه احتمالش بوده باید یاد. چون ببینید ماجرا یه وقتی آدم بتونه حرف بزنه، ماجرا آدم بی سواده دیگه. وقتی در ایران گفتن که بی سواده، برای که حرف میتونست بزنه، خواندن و نوشتن مثل خود بی سوادی با خودش اشکالات خیلی خیلی جدی در جهت ارتباط رو به وجود میاره. بنابراین هر وقت هم خواستی به تدریج خواندن و نوشتن رو بر دوتاشون به عنوان یه بازی یاد بدید، برای که تو این سن و سال برشون به عنوان نقاشیه و بنابراین اگر معلم خوبی داشته باشن میتونن راه بیفتن و ضمناً همینقدر که بتونن اون چیزی که حرف میزنن میتونن بنویسن، خودش برای بچهای چالشیه و در این حال برشون جالب و جاذب هم میتونه باشه. اینی که به درستی نه با سختگیری بهشون کمکشون کنید، بعد اگر خواستید برگردید برگردید. من واقعا نظرم 90-80-20 برای رفتن، یعنی 80-90% برید، دلیلی به نظر من برای ماندن شما ندارید.
بله
برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک دنیا متشکرم از راهنماییتون، واقعا اصلا یه جوری انگار خاطرم آسوده شد واقعا.
خواهشم خوشحالم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز،
ممنونم ازتون.
خدا حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز این شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز می رساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می دهد. Telecom House an AT&T Partner Exchange Program member تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد رابطم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 26 سالمه. از 19 سالگی با یه پسر آشنا شدم. ایشون همسن من بودن. ما 5 سال و نیم با هم رابطه داشتیم که البته رابطمون یه رابطه راه دور بود. ما با 24 بار هر بار مثلا هر دفعه که همون بودیم چهار پسرم کاملا با هم بودیم و همدیگر میدیدیم. ولی خب تلفنی خیلی با هم صحبت کردیم، اینجوری بودش که مثلا انگاری که ما کاملا شب و روز با هم بودیم تقریبا میشه گفت. ولی خب توی مدت من با اینکه این همه خب با هم بودیم و اینا، ولی همیشه مدام من این فکر خیلی وقتا بود به ذهنم یکی که ما به درد هم نمیخوریم و خیلی وقتا میشد که حرف جدایی بزنم، اینکه واقعا جدا شدم، چون یه مسائلی بودش که من فکر میکردم حل نمیشه. و همونجور که خودتون میگید که آدم باید فرض کنه که اوضاع بدتر از اون میشه 10% 20% ولی بهتر نمیشه، من فرض رو این میذاشتم خب پس اگه قرار از این بدتر باشه من نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم.
ببخشید،
فکر می‌کردم مشکلات ما چیزی نیست که قابل حل نباشه.
همون یکی دو تا نصب کنه عزیزم، یکی دو تایی که فقط یه اشاره کن، مثلا یکی دو تایی که اشکال و اختلاف بود چه بود عزیز؟
مثلا عصبانیت ایشون به شدت سریع عصبانی شدن، سریع جوش می‌آوردن، بعد خیلی زیادم این فروکش می‌کرد، ولی خب بالاخره این رابطه ما رو متشنج می‌کرد. من مثلا خودم یه خانواده آروم بودم، خیلی همه چی آروم بود، ولی ایشون اینجوری نبود. خانواده‌اش من همینجوری خیلی دیگر متشنجی داشتن، عصبانی و اینا، و من با این قضیه خیلی مشکل داشتم. من خیلی آرامشی توی رابطه هم میخواستم، ولی خب این نبود.
خب حالا ایشون نصب کنید، ایشون برای این اولا قبول داشت، بعدم برش میخواست برش کاری بکنه، یا میگفت بعد از عروسی این کار رو میکنه.
کاملا قبول داشت. خب. ایشون سر همه این مشکلات قبول داشت. مثلا چیزایی که من میگفتم قبول داشت.
ولی؟
یعنی مثلا بعضی چیزی بهشون میگفت. و این که مثلا من ثبت کردم یکی که خودش رو خیلی اصرار کردم به شدت میگفتن که من این رابطه رو میخوام، مهمترین چیزی زندگی اینه. و واقعا اینو مثلا میگن که تلاش میکنم مثلا حالا نه از هر لحاظی، برای اینکه خودشون خیلی به نظر منو اینجوری که من میخواستم تلاش هم میگردم واسه که عصبانیتشون رو خوب کنم، ولی خب خودشون میگفتن که بهتر شدن و اینا، به نسبت بهتر شده بودم ولی در حدی نبودش که من واقعا رضایت داشته باشم. و بعد مشکل دیگه چه بود؟ این بودش که مثلا بقیه مشکلات همینجوری بود، یعنی مثلا من هر چیزی که من مشکل داشتم ایشون هم میگفتن مشکل هست، ولی هیچ کدومشون درست نمیگردم. و در نهایت وقتی که من دیگه ناامید میشدم و اینا، من نمیخواستم توی رابطه جواب باشه و کشمکش و اینا، یه مدتی صبر میکردم، اونا مهلت میدادم، هیچم نمیگفتم، خیلی چند بار رو مثلا بیان میکردم، ولی وقتی میدیدم خوب نمیشه دوباره میگفتم خب بس اوضاع نمیشه ادامهش داد، بهتره که تموم بشه. در نهایت حالا برخورد بعد 5 سال و نیم و کلی کشمکش و اینا، ما رابطمون تموم شد. بعد ایشون مثلا خیلی سعی میکرد میخواستم که خیلی آروم حداقل تموم بشه، چون میدونستم ایشون خیلی رابطه براش مهمه، گفتم که ایشون هم لطفاً نخورم. به هر حال خب من میدونستم به هر حال ما خیلی عمرمون رو گذاشتیم، خیلی با این رابطه تلاش کردیم همه جوره، و میخواستم یه جوری حداقل تموم بشه که کمترین آسیب رو دستمون ببینیم. در نهایت ایشون که اصلا نمیخواستن قبول کنن رابطه تموم بشه، و حتی به هر طریقی، حتی شده تهدید، یا حتی من خواهد تحریف میکردم، بعد دوباره میگفتن که حرفشون پس میگرفتن، دوباره میگفتن نه میتونی بری، ولی اگه که بری من دیگه زندگیم تباه میشه، من بعد تو دیگه نمیتونم عاشق هیچ کس باشم واقعا.
خب حالا من با پیش بینی نه سب کنید سب کنید من به پیش بینی های علمی ایشون کاری ندارم که معنی نداره. سال اول من اینه که آیا هر دوی شما در حدی که میدونید و مطمئنید تو این 5-6 سال با هیچ کس دیگه نبودید یا کسان دیگه ممکن بود بزنید؟
نه اصلا نبودن.
ایشون هم نبودن؟
نه نبودن. نه. در حدی که مثلا ما صحبت کنیم با بقیه خب آره هیچ چیزی
نه صحبت و کاری نه نه بحث من رابطه زن و مردی سویلو صحبت کنیم
نه نه نداشته نه اصلا اصلا برای تو خیلی صحبت پس این که من این یک سال الان یک سال و نیمه که این رابطه تموم شده ایشون بعدش هم نمیتونستن که با کسی حرف بزنن، یعنی هنوز منتظر بودن که من برگردم.
آخ عزیز اینا نشان دهنده خیلی سلامتی نیست، نه اینکه بگم آدم وقتی با کسی رابطه داره با دیگران، ولی بازی که شما داشتید و مسائلی که وجود داشته آدم حل نخواد بکنه، اینا نشون دهنده سلامتی نیست. به ایشون بعد از یک سال و نیم بعد از اون رابطه هنوز گیر و گرفتارن که علامت سلامتی نیست عزیز. من بهم یکی برگرده بگه نصب کنید، من یکی برگرده بگه دو تا میخ تو پات، دو تا میخ تو دستت، نه کار میتونیم کنیم نه راه میری، من میگم حالا تو چی کار داری؟ من درش میارم. اولا نرم درش بیارم، بعد همین سببش که نتونم با اون آدم راه برم، بعد وقتی به هم میخوره بعد یه سال و نیم بعد هنوز به فکرش باشم. خب اسم این که عزیزم بیشتر بیماریه، من اصلا درش نه محبتی میبینم نه عشقی، بلکه گفتم عجیب و غریبه من برگردم یکی به من بگه بیا با من راه بریم، ای با من راه نیای من دیگه نمیتونم با تو باشم، برای که اون باید بره، بعد من یه میخی تو پامه، بعد بدونم که این کار بده قبولم داشته باشم، میخو در بعد بگم من نصفشو در آوردم ولی اونقدر دیگه تو پام نیست که قبلا دردم میآورد، یا یکشو در آوردم یکشو نگه داشتم. اصلا نمیفهمم یعنی چی عزیز، یعنی به نظر من عجیب و غریبه حرفا. بعدم اونم سر موضوع عصبانیت که مسئله عصبانیت عشق به بی تفاوتی رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، این چیزی نیست که آدم بتونه باش کجدار و مریض بره، و بعدم چیزی نیست که ای به آدم رنج میبره به خاطر چه، نه آدم نره خودشو درست کنه وقتی براش یه چیزی اینقدر مهمه. یه کسی بگه تو منو از دست میدی اگر عصبانی باشی، من نخوام برم عصبانیتم رو حل کنم و مشکلمو پشت سر بگذارم، بعد یک سال و نیم بعد از جدایی هنوز در اون ماجرا باشم با کس دیگه نباشم، یعنی چی باشم؟ اصلا من قبول ندارم این حرفای ایشون رو عزیز، حتی برای اون 5 سال و نیم میتونم، برای که شمایید که معلومه یه مقدار برای که عزیز خیلی غیر واقع بینان است. بعدم ایشون یه آدمی تو از زندگیش رفته بیرون، یک سال و نیم بعد هنوز با هیچ کس رابطه نداره، نه اینکه برای من مهم باشه رابطهش، میخوام بگم این اگر باشه بیشتر بیماری تا نباشه. حالا اون به کنار، علت که لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
من میخواستم بگم که ایشون الان حدود یک ماه که رفتن آلمان پناهندگی گرفت که بگیرن، البته میشه نگرفتن، ولی خب به خاطر اینکه دیگه تقریبا ناامید شده بودن و اینا رفتن آلمان، ولی که رفتن آلمان خب من فهمیدم که ایشون هنوزم چون تو فکر این رابطن و اینا بسیار، حالا که رفتن چون مدت که ایران بودن من واقعا عذیب کردم، تحت فشار گذاشتن، یعنی مثلا همه جوره سعی کردن که دوباره من با من صحبت بکنم و اگه فکر کردن که صحبت بکنم میتونم من راضی کنن که برگردم، ولی من اصلا باشون صحبت نکردم، فقط از طریق اطرافیان و اینا همه جوره به من فشار می آوردن، میگم کار به جایی که گفتن خودشون خودکشی میکنن، نمیدونم منو تهدید کرده همه جوره، یعنی بعد میگفتن این خواستگاری، یعنی بعد اصلا یه چیزایی که مثلا با هم نمیخون، یعنی من واقعا فقط فکر میکردم این آدم چقدر خودخواه و اصلا از عشق هیچی سر در نمیاره، بعد و واقعا کارشو منو عصبانی کرده بود. من حدود یه 7-8 ماه بعد رابطه دیگه تقریبا میتونم بگم که رابطه رو فراموش کردم، تقریبا یه زندگی نرمال خودم رفته بودم و واسه خودم برنامه جدید داشتم، هدفای جدید داشتم و دنبال زندگی خودم بودم. بعد ایشون الان رفته آلمان، من بعد اینکه دیدم که ایشون هنوز تو فکر اینه، خب دوست نداشتم ایشون اذیت بشم، گفتم خب حالا که رفتن قضیه تموم شده بذارم باهاش صحبت کنم، شاید مثلا یه حرفی داشته باشم که بگم به من یه چیزی درست بشه. بعد اینکه باهاش صحبت کردم دوباره یه چیزای اون قسمت‌های خوب رابطه، خب ما بالاخره یه چیزایی بودش که من باعث می‌شد که تو اون رابطه بمونم، خیلی لحظات خوب با هم داشتیم، خیلی باورا و فرهنگا و افکارم، خیلی چیزا بود که با هم مشترکات خیلی زیادی داشتیم، و دوباره این احساساتی که دوباره جلو اومد، من حتی کارو گرفتم که خودم گفتم که دوباره به رابطه برگردم، به این فکر کردم، ولی این دو سه روزی بیشتر به طول نکشید و من دوباره به همون قسمت‌های بعد اونا که فکر کردم گفتم که نه، این ریسک خیلی بیشتر از اینه که من بخوام تحملش کنم. در نهایت گفتم که خب بهتره که آدم با شک زندگی نکنه و همه چی مطمئن بشه، من گفتم با شما مشورت بکنم، ولی خودم هر چیزی فکر میکنم برگشت من چه رابطه واقعا هیچ راهی نداره، ولی میخوام بدونم که بهتره برخوردی که من میتونم الان با ایشون بکنم و در مورد فکری که در مورد این رابطه بکنم و بتونم بذارمش کنار و به زندگی آیندم فکر بکنم، چه برخوردی میتونم در مورد این قضیه داشته باشم و چه بهترین کار در رابطه با برخورد با ایشون و فکری که در مورد قضیه دیگه میتونم بکنم چی هستش؟
آخه عزیز، شما ایشون رو متهم کردید که عشق نمیفهمه و چیزایی از این نبید، شما حالتون از اونم شاید بدتر باشه. آخه یعنی چی؟ پت و پلا چیه سرهم میکنه؟ یا آدم نامناسبیست بوده رفته، بعد الان شما در مسیر این هستید که به او یه توجهی بکنید، ببین اون چی میگه، شاید یه چیزی یه جمله کوچولو با سرعت گفتید رفتید تا یه جملتون بود درست بشه، چی درست بشه؟ شما یه توهم و تصوری دارید که من یه آدمی رو پیدا کردم یه چیزایش خوبه، ولی مثلا دست نداره پا نداره، حالا مثل این که میگن دست و پا براش میتونن بگذارن، پای دست و پا بذاریم خب خوب میشه دیگه، پس بریم ببینیم میشه دست و پا گذار؟ اصلا یعنی چی عزیز؟ یه رابطه با اون شدت طولانی تر شدنش، طولانی بودنش اصلا تموم شده رفته، اون اصلا به پایان رسیده، یعنی شما تکلیفتون تو اون رابطه از این بابت مشخصه، الانم این آدم پشته رفته، حالا پناهنده شده، دو تا آدمی به نظر من گم و گیج، حالا پناهنده میشون شده یا درخواست پناهندگی تو این شرایط بلبشوی عجیب و غریب اروپا کرده، نشون دهنده دو تا آدم گم و گیج در ارتباط با یه مسئله هستید، اصلا جایی نداره عزیز. بعد اینکه من چی کار بکنم، شمایی که اون رو گذاشتید کنار به این نچسی به درد نمیخوره، اینکه چی کار بکنم بذارمش کنار دیگه ما نداریم، من برم بعدم بگم حالا بعد از اینکه رفتم میخوام فکر کنم که من چجوری بهتره برم، شما که اصلا رفتید و بعدم نشون دهنده این است که چرا به جنبه‌های مثبت یه چیز نگاه می‌کنید عزیز. ماجرای ازدواج که جنبه مثبت نگاه کردنش همه به درد هم می‌خورن، من اگر به هر پسری دختری نگاه کنم و به جنبه‌های مثبت نگاه کنم تمام پسر و دخترها جنبه‌های مثبت دارن، این شماره یک. دوم که همه با هم وقتی رابطه دارن رابطه خوبی دارن، همیشه مهم اینه که چند درصد رابطه خوبه چند درصد بده. دوم اون قسمت بد اگر 1 در 1000 هم باشه ولی موجب مرگ و نابودی میشه، مثلا طرف معتاده خیانت میکنه، که دیگه مهم نیست سبت و چیز دیگهش خوبه یا بده عزیز. مثلا تعجب میکنم که ما درگیر یه رابطه‌ای بشیم به صورتی که شما بیان میکنید، بعد هنوزم به دنبال این باشیم که چجوری میتونیم براش یک کاری بکنیم که درست بشه. چی درست بشه؟ چون فرض بر اینه که ما باید با هم مثلا ازدواج کنیم یا باید در این رابطه بمونیم، حالا چجوری یه چیزی رو درستش کنیم؟ چه دلیل داره عزیز؟ مثل اینکه ماشین همسایه خرابه، به من چه مربوطه که درستش کنم؟ من که نمیخوام بخرمش، اونم که نمیخواد بفروشتش، به من چه ارتباط داره؟ ایشون بره خودشو درست کنه، شما برو خودتو درست کن. امروز تلفن شما مثل تلفن دوست قبلی قطع شد، ولی نمیدونم، شاید هم دلایلی برای این کار هست. برحال به نظر من اصلا جایی برای این که فکر کنید که چی کار بکنید نیست، برای دنبال زندگیتون. به نظر من نه شما به درد اون میخورید نه اون به درد شما میخوره، و بهتر است که یه فکر اساسی بکنید. از قبلم یه حدسیاتی تو این زمینه داشتم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون در مورد تحصیل. سوال من تحصیلیه، ولی خب خیلی برمیگرده به حالت شخصیتی که من دارم. منتها نمیدونم دقیقا از کجا میتونم شروع کنم براتون بگم که دقیقا، چون خودم هم برام سخته گفتنش. من الان دانشجوی سال دوم مسترم توی آمریکا، پارسال اومدم آمریکا، ترم بعد درسمو تموم میکنم و الان برام موقعیتی درست شده، فراهم شده که میتونم اپلای کنم برای پی اچ دی تو همون دانشگاه خودمون، که خب خیلی هم دیپارتمان که جغرافی که دارن خیلی دیپارتمان خوبیه و احتمال اینم که قبول شم خیلی زیاده.
شما چی میخونید عزیز؟
آقای دکتر، من سستینبیلیتی انوایرمنتال استادیز میخونم.
شما با محیط زیست چی کاره؟ یه ذره بگید چی کار میکنید برام جالب بگم. چی تیتر عنوان ای بگم؟ نشنیده بودم، شنیده بودم ولی فکر نمیکردم مدرکی مثلا فوق لیسانس دکترا تو این زمینه میده.
درسته، نه حق داریم، بخاطر اینکه واقعا این مشکلی هست که سستینبیلیتی خیلی تعریف نشده چون خیلی وسیعه. من پیش زمینه ای که دارم قبلا یه مستر دیگه توی اینترنشنال ریلیشنز داشتم و بچلرمو تو کامیونیکیشنز گرفته بودم، ولی خب درس هیچ‌وقت اصلا اونا رو دوست نداشتم. در اینکه خواستم وارد انوایرمنتال استادیز بشم که اقدام کردم به سستینبیلیتی. اکثر درسایی که برداشتم در مورد کانسرویشن و توی اکواتیک بایولوژی و خود جغرافی هستن که در مورد لند کانسرویشن و پالیسی و لا و یه سری ساینس هست که در مورد GIS جیوگرافیک انفورمیشن سیستم برای مپ درست کردن. و
حالا فهمیدم که باید رشته فوق العاده مهمی باشه در دنیای امروز، و خوشحالم که همچین رشته شد. چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من الان 31 سالمه.
اوکی. گفتید یک سال اومدید یا دو سال تقریبا؟ چون این مهمه.
2014 آگست 2014 اومدم و الان می 2016 تموم میکنم.
خب پس بنابراین یه آپشن شما این است که دکتر ازدواج اینا که نکردید؟
ازدواج نکردم ولی نامزدم اینجاست. یعنی من در اصل با یه ما با هم 18-19 سالگی دوست شدیم، بعد من رفتم ایتالیا. من یه دفعه هم با شما تماس گرفته بودم، بعد من رفتم ایتالیا که درس بخونم. 9 سال اونجا بودم که بچلر و مسترم اونجا گرفتم، ولی نتونستم با اون رشته انسانی کار پیدا کنم. گرچه که اصلا توی ایران من ریاضی فیزیک خونده بودم و درسم هم خیلی خوب بود، ولی به خاطر حرمت نفس پایینی که داشتم تو برای ایتالیا رفتن، به خاطر اینکه در اصل یه نوع برای من فرار از خانواده و اینا بود. من خواستم حتما قبول شم و مدرسه ایتالیایی به ما گفت خب ریاضیش خیلی سخت، و منم اون موقع یکی دو سال بود که در اصل از مدرسه دور افتاده بودم. خلاصه ترسیدم و یه رشته انتخاب کردم و به فکر اینکه کامیونیکیشنز راهنمایی که به من شدیم بود که بیشتر کارهای کامپیوتر و آی تی و ایناست که رفتم. دیدم نه، کاملا اصلا وارد دانشگاه در اصل علوم انسانی شدم. و بعد به خاطر اینکه بورسم رو از دست ندم و مجبور نشم که از پدرم درخواست پول بکنم، به خاطر اینکه من خوابگاه و غذای مجانی داشتم تا زمانی که درسم خوب بود و بورسم رو حفظ میکردم، به خاطر اون تمام مدتی که ایتالیا بودم من با بورس خودم زندگی کردم و درس خوندم، و این شد که رشتم و فقط زمان فوق لیسانس. وقتی دیدم که دیپارتمان پولیتیکال ساینس که رنکش 5 بود توی ایتالیا و دیدم که شاید آپشن بهتریه و بهش دسترسی دارم، رفتم اینترنشنال ریلیشنز، به خاطر اینکه خیلی به کار توی یو ان و یونیسف و اینا، و 5 سال بود که با یونیسف همکاری جدی می کردم. نمایندهشون بودم توی شهرمون، توی سطح حتی خود ایتالیا و اینا، و خیلی امید داشتم که از اون طریق وارد بشم، ولی باز به خاطر ایرانی بودنم و پاسپورت ایرانی نتونستم دسترسی پیدا کنم به یه سری از امتحانای یو ان و حتی وارد شدن به یونیسف و اینا. و من خیلی افسرده شدم بعد از اینکه نام زدم هم همین جوری بود. اونم یه مدت خیلی اونم همون کامیکیشنش رو ادامه داد و فوق لیسانسش رو داشت میخوند، که کلن اون اصلا افسرده شد، یعنی کلن یکی دو سال درس رو گذاشت کنار رو فقط کارهای همین جوری معمولی میکرد که زندگی با هم زندگی میکردیم. مادر پدرم هم میدونستن، مثلا مخالفتی نداشتن، هیچ مشکلی از این بابت ها نبود. تا اینکه من یه دیگه بعد از دو سال که دیدم کار پیدا نمی کنم و واقعا افسرده شدم، من گفتم من دیگه اینجا نمیمونم، من میرم آمریکا، برای اونجا فکر میکنم به تا موقعیت بهتری. که نامزد منم به خاطر اینکه واقعا اینو فکر میکنم، به خاطر اینکه تا موقع درس نمیخوند، ولی به خاطر اینکه بیاد دوباره پیش من، تمام درساشو تو یک سال تموم کرد و تازه این آگست 2015 اومد و الان رشته خوبی، یعنی جیوگرافیک انفورمیشن سیستم داره میخونه که همین مپ و این چیزاست، که احتمال اینکه بتونه بعد از مسترش کار پیدا کنه خب خیلی زیاده. در چه زندگیمون یه مقدار از این بابت یه امید بیشتری بهش اومد. ولی آقای دکتر، من مشکلم حرمت نفسمه، که همیشه از بچگی، من بچه آخرم و صحبتهای شما رو گوش کردم و میدونم که این خیلی از این مشکلات هم به خاطر بچه آخر بودنمه، منتها من همیشه خودم رو کمتر از بقیه، آقای دکتر، یعنی من همیشه فکر میکنم همه بهتر از منن و من بدتر از همه و همه یه سری چیزا رو قابلیت درک و فهمشو دارن که من ندارم، و همیشه فکر میکنم الان یه کاری میکنم که بد میشه. یعنی وقتی حتی یه چیزی میگم که شاید یه چیز معمولی باشه، یعنی خیلی از مثلا برادرم یهو بهم میگه، نامزدم بهم میگه، خیلی معمولیه، ولی من یهو تمام خودخوری میکنم، فکر میکنم چیز بدی گفتم یا کسی رو ناراحت کردم، یا و فکر میکنم همونجور که صحبتهای شما رو گوش کردم، این به خاطر اینه که شاید من خیلی فکر میکنم که بقیه چی در مورد من فکر میکنن خیلی مواقع، یا این چه تأثیری میذاره تو زندگی من. ولی با این مشکلاتی که من دارم و این که تغییر رشته های زیادی که دادم، من میتونم
نه سب کن
به نفس مثبتی دارم.
سب کن عزیز، سب کن، هیچ چیز نیست، بی خودی بازی در نیار. متاسفانه اون بازی کودکی همچنان به عنوان نقش اول تو زندگیست، با این همه دانایی و توانایی و سیستم ذهنی و استدلالی که داری، نه تنها از 95% مردم جلوتری، تو اون مرز 99-98% قرار میگیره. اصلا یعنی چی عزیز؟ روی خط باش، اصلا اینا رو باید بریزی دور، اصلا معنایی نداره، بذار هر کی هرچی میخواد فکر کنه. تو هم فکر میکنی کارت خرابه، خرابه، همون کار خرابتو بکن، بازی هم در روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگ ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
پیش شنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، بهانه‌نمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه 818-835-5129.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
میتونم ادامه بدم؟
حتما. ولی اصلا من تعجب میکنم عزیز از این نگاه و نظری که تو راجع به خودت داری و اون اصلا توی سیستمت وارد میکنی. درست مثل این که مثلا یه سگ تو خیابون صداش در بیاد بعد تو بگی معلومه که اینم با من دشمنه.
آقای دکتر من فکر میکنم، یعنی وقتی خب خیلی فکر کردم احساس کردم این یه مقدار به بیماری افسردگی پدرم شاید ژنتیکی، پدرم حالت دو قطبی و اینا داره، مثلا هنوزم دارو مصرف، خیلی زیاد دارو مصرف نمیکنه ولی خب مصرف میکرد. خب از تمام، یعنی تو طول بچگی من پدرم همیشه این مشکل رو داشت و با وجود اینکه پدرم هم هوش خیلی زیادی داشت و توی امریکا مدرک فوق لیسانس گرفته بود ولی برگشته بود ایران و یه کار خیلی کارمندی ساده انجام میداد و اینا، یعنی اونم همیشه احساس میکنم که خودشو کم میدید ولی توی ما یه احساسی ایجاد میشد به خاطر اینکه همیشه از بقیه تعریف میشد، ولی نه اینکه از ما هم تعریف نشه، ولی همیشه کارهایی که دیگران میکردن یا بچه های دیگران، شاید واقعا خیلی هم کمتر بودا ولی مثلا جوری ازش تعریف میشد که انگار برای ما دست نیافتنی بود. یعنی من تو بچگیم خیلی این احساس رو پیدا میکردم که خیلی چیزا برای من دست نیافتنیه. در نتیجه من یه چیزی که همیشه ناراحتم کرد آقای دکتر این بود که من سرعت پیشرفتم توی مرحله اولی که وارد هر چیزی، اینم ناراحتم میکنه که تو هر چیزی خوب بودم از بچگی و سرعت پیشرفتم خیلی زیاد بود ولی یه جایی متوقف میشدم و من متوجه میشدم که این ذهنیه ولی نمیتونستم از اون آشفتگی ذهنی خودم بیام بیرون برای اینکه بتونم، به خاطر اینکه آقای دکتر من احساس میکنم که خودمو با ایرادایی که از خودم میگیرم خیلی خسته میکنم و این برمیگرده به مادرم. مادر من همیشه از اینکه موفق نبوده و مثلا درس نخونده همیشه احساس نارضایتی کرده و همیشه عوامل خارجی رو مقصر دونستن، در حالی که خب همونجور که شما میفرمایید اینا همیشه اول به خود آدم برمیگرده. بعد در این دو حالتی که تو خانواده این مادر و پدرم از لحاظ شکست تو زندگی و مثلا اینا بوده، احساس میکنم رو من تاثیر گذاشته و مادرم هم بیش از اندازه از خودش ایراد میگیره.
یعنی ببین عزیزم حرفایی که میزنی بسیار درست، یعنی علت مسئله رو نشون میده. فقط یکی از اونها کافی بود تو رو به همین جا برسونه که همکنون هستی، چرسه هر دو که به نوعی این فشار رو روی تو مضاعف گذاشتن. بنابراین تو باید بدونی یه آدمی هستی که قبلا مشکلت این بود که یه پاد درد میکرد، حالا دو تا پاد درد میکنه و بنابراین یا شکسته، بنابراین ماجرای راه رفتن تو با اشکال بیشتری همراهه. اینو میدونی، ولی ما خاصیت اون چیزی که اسمش عقل، رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ، و به کمک درک درستی از واقعیت و رعایت اصولی که در واقعیتی که اسمش علمه، من و تو قراره از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی بیایم بیرون. یعنی تو نمیتونی باز دوباره خودت رو متوجه نکنی که من کار و کوششم میکنم، شد شد، نشد نشد، نظر و عقیده مردمم باده هواست. بعد اگر این صحبت آخر من رو همین پنجشنبه درباره سلف استیم، حرمت نفس شنیده باشی، من در اونجا به اون گرگ و سگ درونی اشاره میکنم. تو دشمنت اون سگ درونته، اون گرگ درونه که داره برای پارکوره میکنه. بنابراین به بیرون کاری نداره، اصلا بیرون آدم ها از این که تو زنده یا مرده ای هم برشون اهمیت نداره، کاری به کارت ندارن. بنابراین اون تکلیفش روشن عزیز، و اینا رو باید یک بار برای همیشه حل کرد و در مقابل این لعنتی ایستاد. یعنی هر زمان که تو
حساب
کن، خیلی ساده میگم، دلم خواد همینجوری بگی چون یادت میمونه، هر وقتی اومد سراغت که تو اینجوری هستی بهش خفه، به همین سادگی خفه. تا بگفت که تو چرا صبر کن، تو چرا نمیری اونجا، آخه بده، بهش گفت خفه. وقتی برگشت گفت چرا خوابیدی پا نمیشی بری سر کاره، بهش گفت خفه. وقتی گفت که تنبلی نکن، بگو خفه. ببین عزیز، ما تزامنی که نپذیریم این ندای درون ما یک ندای بیرونی است، یک دشمنه، به عنوان یه فتنگری وارد سیستم شده و با کارکردها و فانکشنهایی که داره آمده برای که ما رو نابود کنه. اصلا خودی نیست، اصلا اخلاقی نیست، اصلا انسانی نیست. اونجا توضیح دادم همه آدمای مهم ما در به ویژه 8 سال اول کودکی هر جا که حرف بدی گفتن، هر جا که حرف بدی علیه ما گفتن، هر جا که سرزنشی بوده، توهینی بوده، تحقیری بوده، هر زمان که مستقیم و غیر مستقیم پیام بد و منفی به ذهن ما ریختن، این شده این سگه. بنابراین اگر مال بعضی ها یه سگ عادیه، مال تو یه فیله. و بنابراین هر وقت که ولش کنی پا میذاره رو، فقط یه لغت، اصلا هیچ دلیلم نداره دنبالش بگردی یا بخوای بگی حرفم درسته یا غلطه. چرا مخصوصا این لغت رو گفتم؟ چون تا زمانی که جلو این لعنتی، این ندای درون، این inner voice، این چیزی که خیلی ها میگن وجدان، که از هر بیوجدانی بیوجدان تره، یک قاضی بیرحم، بیشرم، بیماریست که از شکنجه دیگران لذت میبره و تو اون بیدادگاهی که اسمش دادگاه درونی ماست تمرگیره و حکم صادر میکنه. تا زمانی که جلوش نیستی معلومه دمار از روزگار اون در میاره. وقتی هم در ارتباط با دیگران ما احساس گناه میده، یعنی تو بدون که هیچ کاری کرده باشی حالا گناهکارم هستی. بنابراین عزیز، فقط با یه لغت، هیچ هم نمیخوام دنبال اصلا تکنیک و سیستمم نرو، خفه. برای که وقتی 2000 بار بهش گفتی گورشو گم میکنه میره. یعنی با هر لغت خفه تو اون آب میشه، اون کوچیک میشه، بره دنبال کارش. من تو زندگیم کار و کوشش همون میکنم، یه موجود ناقصی هستم، اشتباه کردم، اشتباه میکنم، بهترین کار خودم رو میکنم، بیشتر از اینم نیستم، همینم که هستم. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، گورتو گم کن. برای که ما نمیتونیم که صبح تو غروب تمام آدمای بد و یعنی تمام آدمایی که بد به ما گفتن، حالا بدم نبودن ولی حرف بد به ما زدن، مادر من بوده، پدر من بوده، معلم من بوده، مادر بزرگ من بوده، پدر بزرگ، فرقی نمیکنه. اینا همینقدر که اعتراضی، انتقادی، توصیه‌ای، اشکالی، ایرادی، حتی وقتی راهنمایی کردن که معناش اینه که تو گمراهی، به من آسیب زدن عزیز. اونم توی یه فرهنگی که همه آدما باید به همه بگن کار خوب چیه، مردم رو به کار خوب وادارن، از کار بد باز دارن، چیز دیگه از ما باقی نمیمونه. که تو حالا پشتی اومدی اروپا یا بعد اومدی امریکا اینو با خودت آوردی، اون توفا رو از ایران ورشتی بار کردی آوردی و گذاشتی تو مغز خودت، میگه یالا به من نیزه بزن.
اصلا به خاطر همین، یعنی احساس کردم به خاطر همین فرار، به خاطر همین چیزا و شرایطی که خیلی بدم میومد فرار کردم.
right.
و دو سه سال اول حالم خیلی
نه خوب نبوده، بهتر بوده. نه عزیزم،
ولی نبوده.
نه نه، برای که اونا تو مغز تو بودن، فعلا برای یه مدتی دهنشون رو بستی یا کمترشون کردی، باز دو مرتبه راه افتادن.
دقیقاً بعد از اینکه یه مقدار بزرگتر شدم و احساس کردم که موفق نیستم توی زندگیم. آقای دکتر، این رفتی به استرابای زیادی هم که من دارم داره؟ یعنی من همش فکر می‌کنم من دارم موقعیت‌های خوب اطرافمو از دست
میدم. عزیز من، اینا علت استراب، علت افسردگی، علت خشم خودت با خودت بیش از با دیگران، احساس گناه، احساس تقصیره. ببین عزیز،
نیاز
ما
نیاز به دارو دارم؟
نه اصلاً، اصلاً فقط نیاز به یه لغت داری، خفه. هر وقت صداش در اومد فقط بهش بگی خفه، هیچ چی دیگه هم نگو، مد سگش هم نگذار، خفه. برای که ما تا زمانی که، برای که اگر شما این حرفا رو خفه بهش نگی، بعد وقت حضرت میشه اون بالا، اون از خدا و از خلق بیخبران، حالا اونا دیگه میزنن تو سر ما، ای گناهکاران، ای بیچارگان، ای درماندگان، ای نمیدونم گمراهان، کامان تموم شده دوران بازی.
آقای دکتر، چون من واقعا، چون پروسه پی اچ دی یه پروسه 5 ساله است تقریبا اینجا، من همش دارم روی خودم کار میکنم و فکر میکنم، چون من مثلا هنوز به یه تاپیک نرسیدم برای پی اچ دی.
نه نه نه، سب کن همینجا الان مستحق اعدام و شکنجه. تو هنوز به یک تاپیک نرسیدی، بگو الان آویزونت کنن از یه درختی، همه اون بزرگواران بیان آویزونت کنن. ببین همینی که باید بهش گفت خفه. این جمله خطرناکه، هنوز به تا جمله ای نرسیدم. انگار اگر کار ساده ای که میرسید، اگر کار مشکلی که نباید میرسیدی، آدم شد استعداد. آخه شما کی بهتون مدرک دانشگاهی میده؟ این شد حرف؟ فیزیک دان ما، ریاضی دان ما، من هنوز به یک تاپیک نرسیدم. برای که انتخاب میخوای بکنی، انتخاب خوبی میخوای بکنی، من قرار آدم حتما به زودی به یه تاپیک برسه. الان من تاپیک میگم چشک در وسط پشم، اینم تاپیک تو، برو تحقیق کن. مشکل ما این بود؟
نه، مشکل من این بود که نمیدونم وارد پروسه پی اچ دی بشم.
100% اصلا گوش به من گوش کن، تو 100% باید پی اچ دی بگیری و 100% موفق میشی. میخوای بفرست من برای نامستم ول کنیم بازی رو؟ چرا باز اومدی حرفای اونا میزنی؟ من فکر نمی کنیم تو به جایی برسی. دختر خالت رو دیدی؟ اون 2 سال از تو کوچیکتره. دیدی اون شب چه پیانویی زد؟ پسر خالت رو دیدی؟ گفتن که چی شده؟ اصلا خودت دیدی؟ ها؟ نه شما هم خوبید الحمدلله، ولی خب اونا هم خب خوبن. پسر داییت خوشحالم باید باشی، ولی کردن تو مغز تو اینا رو. الان تو باز خودت، تو که اصلا سر رحمت، اصلا تو اصلا یه پیرزنی هستی که بیا و ببین.
دقیقاً اینو حس میکنم.
یعنی چی صبح دور نشستی به خودت عیب و ایراد میگیری؟ فقط لغت تو اگر تو یه 10,000 بار خفه گفتی، دفعه اونی نجات پیدا کردی.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم راجع به تمرکز، شما راه چی رو پیشنهاد میکنین برای اینکه من تمرکزم رو بیشتر بکنم؟
عزیز من، استراب تو، افسردگی تو، خشم تو، احساس گناه و تقصیر تو، نارنجکایی هستن که در مغز تو هی اینجا اونجا منفجر میشن. معلومه توجه و تمرکز نداری. تو این لعنتی ها رو بری زور توجه و تمرکز داری، کجا اشکال داری تو؟ اگر مشکل مغزی داشتی که توجه و تمرکز بود که به اینجا نمیرسیدی عزیز. تو عزیز من نابینا نیستی، چشماتو بستی، چشماتو باز کن. مسخره بازی برای چی داری آوردی؟ تو اصلا مشکل توجه و تمرکز نداری، راهاش کن عزیز. حرف تو اینه، صبح که بلند میشی من خوبم، همینی که هستم، بهتر از اینم نمیخوام باشم، نمیتونستم باشم، شما بهتر از من میخواید، برید دنبال کارتون. من همین توفه هستم که ملاحظه میفرمایید. Take it or leave it. That's it. هیچ هم نمیخوام بهتر بشم، قولم نمیدم، از همینم یک کمکی بدتر میشم. خبر خوش براتون دارم. من تو زندگیم عزیز، اگر 100 نفر از دوستان آشنا به من میگن تو نمیفهمی، میگم کجا شدیدی؟ تازه این یه ذره هم که تو فکر کنی من میفهمم، نمیفهمم. تو خیلی بی‌انصافی. من بی‌انصافم؟ از من جلادتر تو عمرت تو ندیدی. کجاشی؟ ول کنی. دفاع کنید به من، برگشت گفت این را یا آن را. اصلا خنده داره که آدم سر این موضوع بخواد خودشو درگیر کنه عزیز. و تو اینقدر این برد به اصطلاح سکن نیچرش تو شده که تو هر کاری که میکنی سرکلش پیدا میشه، مثل یه آدمی که پشت سرت یه پلیس را بیفته. خب صبح تو روب بعد مینویسی میگه 32 مورد تخلف در تو دیدم. برای که سوار شده از خونه اومده دنبالتون، تو خودت هم چه پلیسی رو انداختی تو ماشین خودت نشوندی، حتی وقتی فکر میکنی بزنم از این ور که نمیزنی تازه میگی ببین میخواستی تخلف کنی. یک تخلف هم به تخلفات اضافه شد، برای که بیرون منو به خاطر رفتارم میتونن بگن تو 17 دفعه رفتارت غلط بود. من وقتی خودم با خودم هستم 170 بار متوجه میشم فکرهای غلط و بد کردم عزیز، برای که تو تمام افکاری هم که به ذهنت میاد میشه اعمال تو و میری زیر فشار. به اینجاست که اگر تو یه فکری کردی راجع به یه چیزی که بده، تو میشه همون آدم بد. چرا بچه در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بد؟ بچه به این دلیل در 3 سالگی میرسه به بدم که یکی نادانه، یکی ناتوانه، یکی نیازمنده، یکی اشتباه کاره، ولی مهمترش اینه که فکرای بد میکنه و فکرای بد رو به حساب بد خودش میذاره. بچه‌ای که 3 دفعه میگه این شده بزنم تو سر خواهرم، فکر کنه زدی تو سر خواهرش و بنابراین خودش رو اینقدر بد میدونه در حالی که اصلا دستش هم رو خواهرش بلند نشده. و بنابراین تو قرار از دنیای ذهنی از این سگ لعنتی، اگر صحبت منو شنیدی یکی دو دفعه دیگه بشنو، نه به خاطر اینکه حرف من مهمه، به خاطر اینکه متوجه بشی مغز تو چجوری داره کار میکنه عزیز.
چش
رهاش کن. هر کس که به تو گفت بگو من همینم، یه 20% دارم بدتر میشم، تازه این چیزی که شما میدید 20% از این بدتره، اصلا برای چی دفاع میکنی؟ برای چی میخوای خودتو توضیح بدی؟ شاخه به شاخه پریدی که پریدی، کشور به کشور رفتی که رفتی، یه چیزی که نباید میگفتی گفتی که گفتی، یه چیزی که نباید میخوردی خوردی خوردی، تموم شد. صبح تو غروب کردم خودشو آویزون نمیکنه، تو دادگاه محاکمه نمیکنه. آخه من 300 دفعه باید خودم محاکمه کنم چرا اون حرفو زدم و نزدم؟ دادگاه امریکا با این همه ادعای عدلشون که ظلمه، میگن یه آدمی رو یه بار برای یه موضوعی میشه محاکمه کرد، برای بار دوم نمیشه برد دادگاه عزیز. و من تو صبح تا غروب داریم خودمون هی میبریم دادگاه و در میاریم، بار اول اعدام، بار دوم شکنجه، بار سوم زندان، ولم نمیدیم. تو همین کارو با دیگران هم میکنی جان.
میگم کاش که اعدام بود بیشتر شکنجه.
آینو جس عزیز، تو فقط اگر یه اصلا به در و دیوار خونه با ماتیکت بنویس روی آینت خفه، فقط این باور کن کمکت میکنه، چون بعد از اون مدت یادم
میکنه.
خفه به خودت هم بگو خفه، کسی هم گفت اصلا محلش نگذار، تو دلت بگو خفه. یه بعد از این مدت بین آسوده شدی بی خودی، من هنوز تاپیک برای این موضوع بزن پیدا نکرم. خب یه خیلی گناه غیر قابل بخشوده نیست دیگه، اصلا حداقل مجازاتش اعدام. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم بای عزیز.
خدا
حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو، تانزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. Woodland Hills Market, Q Market, Valley Produce, شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یک شنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
صدای من میاد؟
آره بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد مسئله انحصار طلبی که شما میفرمایید که یه جور بیماری هست، میخواستم بپرسم. در مورد شخص خودم مسئله به جایی میرسه که واقعا از طرف مقابلم بدم میاد وقتی که فکر میکنم که مثلا قبلا با کس دیگه ای بودن و آثار و علائمش مثلا هست توی زندگی علائمشون. من یه مقداری، البته یه مقداری نه خیلی زیاد، این تاثیر میذاره تو من. اصلا علاقه من از این میره در آن و یه جور حتی بدم میاد از اون طرف، تا اینکه وقتی یادم میره اون داستانو خب دوباره علاقه من میشم، ولی هی جلسه هایی هست که میاد و میره و یه مقداری من متأثر کرده.
ببینید عزیز، آنچه که میگید متاسفانه برای تقریبا، اگر نگم همه مردم، بیشتر مردم صادقه. بنابراین حال شما غیر عادی نیست، فقط درجاتش فرق میکنه. ببینید، بیاد اصلا فرض رو یه جوری بگیریم، بلکه از نظر استدلالی بشه. الان شما با یه آدمی آشنا میشید، فرض کنید شما با یه دختر خانمی که هیچ فکری، عقیدهی، نظری، رابطهی با هیچ کس هیچ وقت نداشته، درست؟ اما از اون جایی که ذهن انسانی رو نمیشه اداره کرد، خودش پرسه میزنه، فرض رو بر این بگیرید که الان که کنار شماست و یه آدمی رد میشه یا رد نمیشه یا یه فیلمی میبینه، ممکنه از اون آدم خوشش بیاد و فکر کنه که مثلا رابطه جنسی با این آدم چه جوری میتونه باشه. خب شما که از این دیگران خبر ندارید، یعنی الان همکنون به ذهنش افتاد، این همه الان که کنار شماست و روبروی شماست، در حالی که اتفاقش 3 ماه قبل یا 3 سال قبل در یه گوشه از ذهنشه که ای بس تا ظرف 2 ماه گذشته حتی یک آن هم به اون در حقیقت پرونده سری نزده و اصلا به خاطرش نیومد. بنابراین اولا میخوام به شما بگم که یه چنین حالی اصلا غیر ممکن است برای انسان، و به میزانی که شما هم یه همچه حساسیت هایی نشون میدید و او خبر داشت باشه بدتر، یعنی اگر سرش گردون یه خانم آقایی رو دید، گرچه ای بس اصلا آقا رو ندیده، لباس خانمه توجهش جلب کرده، از ترس این که مواد شما فکر کنید به اون آقا نگاه کرده، اولا مجبوره به اون آقا نگاه کنه و دوم این که مجبوره یه فکر بدی در ارتباط با اون آقا بکنه، برای که فکر کنه شما در ذهنتون می. یعنی میخوام به شما بگم درست مثل کسی که میگید من میخوام از تو خواهش کنم دیگه هرگز تو زندگیت به سگ سیاه فکر نکنی، یعنی هیچ وقت سگ سیاه رو در ذهنت نیاری، شما به مجرد گفتن به دلیل این تحریک سیاه خارجی اونو میاری به ذهنش. یعنی میخوام به شما بگم اولا من و شما باید با یه واقعیتی روبرو بشیم که به میزانی که نسبت به این موضوع حساس ترین، به میزان بیشتری در خودمون و اون آدم که ای بسا 10 برابر و 100 برابر میشه، همون موضوعی که بد و منفی است رو در اون آدم و در خودمون زنده میکنیم. یعنی این گرفتاری است. بسیاری از آدم‌ها هستن که شما اگر رها کنید رابطه گذشته رو، ای بسا 1 سال میگذره حتی 1 ثانیه به اون آدم فکر نمیکنید، ولی اگر شما این رو آوردید تو زندگی، ای بسا کاری میکنید که ظرف 365 روز ای بسا روی هم 35 روزشو به اون آدم فکر کرده. یعنی 305 ضرب در 24 ضرب در 60 ضرب در 60، در حالی که تقصیر شماست. یعنی میخوام این نه صبر کنید برای که اول دلم میخواد بدونید چقدر ندونستن قاعده ذهن سبب میشه که آدمی که اینگونه یا شکاکه یا انحصار طلبه، دقیقاً اون شک رو تبدیل به یه واقعیت سخت و تلخ کنه و اون انحصار رو در حقیقت از هم بپاشه و نابود کنه، یعنی یه بدنی رو تکه تکه کنه برای این که دلش میخواد این یه پارچه باشه. چون اینو اول باید فهمید که من دارم چه کار میکنم، چون یه توهمی که در ذهن آدمای این چنین است بکنن اگر بیام انتخاب درست بکنم، اگر اون آدم خوب باشه، اگر من رفتارم خوب باشه، این اتفاقا نمیفته. مطلقا چنین نیست. یعنی اینو اول باید بدونیم ریشه مسئله رو. میدونیم چی عزیز؟ ریشه مسئله این است که در کودکی ماجرای امنیت و آرامش من برمیگرده به مطلق گرایی و انحصار طلبی مطلق اون آدم، در حدی که اون آدم نباشه و هیچ کس او را نبینه. یعنی این بدبختی تو کودکی به دلیل اینکه توجه و محبت نیست، یعنی اتنشن و لاو نیست، فرد یه مقدار باهوش حساس رو در به خاطر اتفاقات دور به مرحله‌ای میرسونه که فکر میکنه برای داشتن یه چیزی بهتر او رو نابود کنه که هیچ کس دستش به اون نرسه و نبینه. حتی تو موارد خفیف شما میبینید یه مادری که در زندگیش همه چیش از دست داده، تنها برش این پسر و دختر مونده، حالا آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم با ازدواج بچهش مخالفت میکنه، بعدن عامل اصلی حتی طلاق اوناست برای که اینو دوباره به خودش برگردونه، در حالی که اصلا خودش هم خبر نداره که چیکار داره میکنه. من با صدها موردش روبرو شدم که چگونه یه پدری یه مادری برای از دست ندادن پسر و دخترش دست به چه مانورایی زده، حتی او رو به اشتباه غلط فرستاده برای که میدونه طلاق میگیرن که بعدن باز مال خودش باشه و در اختیار خودش باشه. بنابراین آسیب رو میشناسیم از کجاست عزیز؟ یک، که برمیگرده به یه چیزی در کودکی که من رو به یه مطلق گرایی در این زمینه رسونده. میدونیم که به میزانی که بخوایم تو این احساس بمونیم کار رو بدتر و خرابتر میکنیم. نتیجتا باید با یه آموزشی که حالا بهش اشاره میکنم این رو از خودمون دور کنیم تا بتونیم یه ذره راحت و آسوده زندگی کنیم، ولی باید بدونیم درد اونجاست، زخم اونجاست، پای من اونجا بریدن، من تمام عمرم باید با یه پا زندگی کنم. برای که اون توجه و محبت رو نداشتم و در کودکی به این نتیجه رسیدم که آنچه که مال منه میتونه مال دیگری بشه یا باشه، پس بنابراین بهتره من آنچه که مال خودم هست رو بخورم که کسی دسترسی به آنچه که من دارم نداشته باشه. و این همون چیزیست که شما در مفاهیم خاصش میبینید، در یک کشوری باید الان لباس رو اینجوری پوشید، روسری باید اونجوری داشت، دست به آدمی نداد، توی جایی مثل افغانستان شما را اصلا میبرن توی فرسوی گونی میپیچن که اصلا هیچ کس شما را نبینه. و من خودم چون شاهد بودم که یکی از فامیلای ما وقتی در باز میکرد دست رو تو دهنش میکرد برای که نامحرم صداش هم نشنوه. و شما فکر شو بکنی؟ یعنی قرار نیست اون کسی که محرم منه، مثلا زن منه، صدای این زن رو هیچ کس بشنوه. آه شما بیماری و مطلق گرایی نگاه کنید تا کجا میره؟ تا کجا میره؟ و به همین جاست که بعدن سبب میشه که مثلا چون این ملک مثلا دختره، پس ما دختر دوست نداریم، ما پسر میخوایم. حالا هر جور دلتون میخواد حرفتون رو بزن.
آقای دکتر راستش به این شدت نبودم هیچ وقت.
من اصلا نگفتم شما هستی.
بله، به این شدتی که الان هستم خودم نبودم قبلا، تا اینکه وارد این رابطه شدم که یک بچه از ازدواج قبلی خانم با ایشون بود و اوایل فکر میکردم که مسئله خاصی پیش نمیاد.
نه نه، سب کنید عزیز من. وقتی که آدم اصلا نمیگه، همینقدر خفیف این داشت باشه که تقریبا همه دارن، یکی از بهترین کاراش اینه که بریم به گونه ای عمل کنیم که 100% اون واقعیت جلو چشممون باشه، برای که واقعیت رو میتونیم بفهمیم و تحمل کنیم، تخیل رو نه. یعنی چی؟ پس من میرم سراغ یه زنی که ازدواج کرده، بچه داره، که هرگز نتونم اصلا این فکر رو به ذهنم بیارم، برای که احمقانه و ابلهانه است که این آدم با هیچ کس رابطه نداشته، با هیچ کس علاقه به کسی نداشته، با هیچ کس همخوابه نشده، کسی این رو حامله نکرده، بفرمایید پسرش هم کنارش. اتفاقا این دقیقاً مکانیزم آدمی مثل شماست. یعنی دقیقاً مکانیزم یه زنی است که اینقدر حساسه نسبت به نگاه و نظر همسرش که میره زن یه مردی میشه که متخصص زنانه، که دیگه خاطرش آسوده بشه صبح تا غروب کار این آقای دکتر با همون خانوماست. برای که اینجوری راحت تره، برای که اینجوری دیگه قرار نیست حدس بزنه، فکر بکنه، بگه هست نیست، شاید، فکر نمی کنم، بعیده، اون از پادرش بیاره، برای که تمام عمرش با این لغتهای لعنتی زندگی کرده. بنابراین شما فرضتون این بودی که من برم با یه کسی مثلا آشنا بشم، ازدواج کنم یا هر چیزی، یا تو رابطه‌ای برم که بچه داره، دیگه قرار نیست فکر کنم که ایشون آفتاب مهتاب ندیده. در نتیجه راحتم، ولی اشکال کار اینه که وقتی اون مشکل نشسته، شما اونو در حد مطلقش حل کردی، ولی میشه اون سر و صدای دور بر نباشه عزیز. اوجی میخوام نه سب کنید، اشکال کار در اینه که در آغاز شما مسئله رو در کلیت شرکه در جزی نیست. جزی یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که مثلا این آدم رو میبوسید و فکر میکنید چقدر مثلا شما رو بوسید، ولی اون چون زودتر صورتشو مثلا آورد یا برد، خب این با دیگری زودتر میبرده یا میمرده؟ خب بیماری دیگه. یعنی شما جان
به چه بیماری هست اسمی داره؟
خیلی وسواسیست و بعدن یک احساس ارتباط همه چیز با همه چیز. یعنی من یک انتظاری دارم از مالکیت مطلق که اصلا معنایی نداره، هیچ آدمی نه ملک منه نه تو در اجاره منه. من دارم تو خیابون میرم، اونم داره میره، اومدن گفتن تو خیابون هر جا که هستی این جای توه، دو متر که رفتی جلو جای تو دیگه، این جای تازه است، قبلی نیست. ما تو زندگیمون فکر کنیم همه خیابون مال ماست. به همجاست که ده معتقدن همه جهان مال اوناست، همه مردم مال اوناست، همه باید دینشون یکی باشه، همه باید یه جور فکر بکنن. همینجاست که گرفتاری شروع میشه عزیز، و این تو وجود شما نشسته و شما حاضر نیستید قبول کنید که من با یک انسانی روبرو هستم که آزاد آزاده و فقط بر اساس قرارداد که به کسی پول میدم میاد 8 ساعت برای من کار میکنه، میاد 8 ساعت کار میکنه میره. ولی برای شما وقتی که کسی رو کارمند استخدام میکنین، کارمند نیست، شما مالک اونید که در گذشته ها بوده. به همجاز که برخی از اوقات یه رئیسی کارمندی رو استخدام میکنه بعد حساسه که این چرا پولش اینجوری خرج میکنه یا چرا با اون آقا یا خانم خندید یا بود، برای که فکر کنه که او رو که استخدام نکرده برای کار، کارش رو که نخریده، خودش رو خریده و اینجا گرفتاریست عزیز. علتش هم این است که ما مالکیتمون محترم شمرده نشده، در مفهوم عمیق و سنگینش حسادت تو وجود ما نشسته، ما خودمون رو خدای مطلق جهان میدونیم که همه چیز باید از آن ما و در اختیار ما باشه و چون حالا نیست ناراحتیم. به همجاست که شرط اصلی سلامتی در اینه که من بدونم هیچ چیز ثبات و قراری نداره و همه چیز در جهان من نسبیه و همه چیز گذراست، هیچ چیزم شکل قدیمیش نره. یه بحث فلسفی بود وجود داره که جهان در هر آن میره به عدم و نابود میشه و دو مرتبه خلق میشه دیگه. یعنی این یه واقعیتیست که میشه بحثی هم کرد، یعنی هر شیئی که داره تغییر پیدا میکنه حالت قبلیش رو از دست میده، مربع حالت قبلیش رو از دست میده که میشه مثلث. یک کالا، یه چیزی که من میخورم اون ماهیت خودش رو از دست میده که برای من میشه مثلا غذا یا انرژی میده و این تبدیل به یک اعتبار مناش رفتن به سمت نابودی و دوباره خلق شدنی. یه آدمی که جهان رو به درستی نمیبینه یه فرضی بر این داره که یه قطعیتی و یه ثبات مطلقی داره که همه باید همیشه بمونه اینجوری. به همجاست که برخی از اوقات ما انتظار داریم این آدم که اسمش میتونه یه رابطه باشه که مثل یه کودکیست یا مثل یه رودخانیست که هیچ آنش مثل آن قبلیش نیست، این باید به صورت مطلق همون جوری باشه با ما که همیشه بوده. یعنی که خیلی ها معتقدن من بعد از آشنایی و به تدریج این محبتش به من کم شد، اون کارهایی که برای من میکرد نمیکرد، خب معلومه نباید بکنه. اصلا مثل این که برگرم این رودخانه چرا مثل یه لحظه قبلش و مثل دیروز نیست. وقتی با جزئیات نگاه کنید یه رودخانه حتی شبیه یک ثانیه که یک صدم ثانیه قبلش هم نیست. و اینا برمیگرده به برداشت غلط از زندگی و از رابطه و از انسان عزیز. بنابراین شما قراره منطقا با خودتون بحث کنید که هیچ آدمی نه مال منه نه ملک منه نه من، قرار هست که همه چیز او به من مرتبط باشه، او آزاد آزاده، در حالی که کنار منه میتونه همه جور فکری غیر از اونی که من فکر میکنم هم داشته باشه و میکنه. بنابراین من در یک کلیت او رو میخوام. این ماشین الان مال منه، این که قبلا آهنش مال کی بوده، سنگ آهنش مال کی بوده، بعد از که من فروختمش میره پلوی کی، کی ازش چجوری استفاده میکنه، اینا دیگه وارد حریم وسواس و مالکیت مطلق میشه، نبودن امنیت و آرامش و انحصار. و بعدم یه سیستمای اینو به ما یه جوری تلقین میکنن که باید چنین باشه، درست مثل یه بچه کوچکی که فرضش بر اینه که این موجود اسمش مادر منه، اصلا اسمش زن نیست، اسمش حتی مادرم نیست، اسمش انسانم نیست، نه این فقط مامان منه. و شما نگاه کنید به گفتگوی بچه های کوچولو، مامان منه، یا حتی میزنتش کنار، مامان منه، به مامان من دست نزن. علتش هم این است که در کودکی ما فقط وقتی به امنیت و آرامش میرسیم که مالکیت مطلق داشته باشیم. به همجاست که حرفا این بوده که مالکیت بچه ها باید محترم شمرده بشه. اسباب بازی هیچ بچه رو به دست هیچ بچه دیگه نمیشه داد. لباس هیچ بچه رو به کسی دیگه نمیشه داد. به همجاست که من گفتم تو خونه‌ای که بچه دارید، مهمون دارید، اسباب بازی داشت باشید برای مهمونا. وقتی مهمون میخواد بیاد اسباب بازی بچه‌هاتون رو جمع کنید بذارید کنار، اینا مال اوناست. اسباب بازی مهمون رو بیارید. حالا با اینا بازی می‌کنیم که خرد شد، خراب شد، هر چی شد مهم نباشه، برای که این مال مهموناست. در حالی که اگر شما اسباب بازی پسر و دخترتون رو بردید دیگری باش بازی کرد که دست اون باشه، بچه میتونه به هم بریزه. چه رسه به اینکه بعداً تعارف می‌کنید میری ور برو. اون دیگه شاهکار مهمان نوازی که سر کنیم بیماری مهطلبی ماست. هیچ بچه‌ای اسباب بازیشو قرار نیست به هیچ کس هیچ وقت بده. حتی وقتی که میونو خودش یافتن. حالا اگه حرفی دارید بذارید پیام ما رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. چنگان اجمند با ما باشید.
آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-5129.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
دکتر علی نایری بنا به درخواست‌های مکرر دوستان کلاس‌های ماهیانه آموزشی فلسفی در مورد کیهان و رمز و راز طبیعت را از همین پنج شنبه در اوسی پلازای شهر ایرواین آغاز کرده و موضوع کلاس این ماه آیا ما در کیهان تنهاییم خواهد بود و تا 4 هفته از 7 تا 9 شب با فیلم و تصویر و در محیطی بسیار صمیمی در مورد جهان هستی بحث و گفتگو خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر با شماره 714-585-2121 تکرار میکنم 714-585-2121 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون باشید. جان،
به خاطر خشم زیادی که داشتم و البته دلیل اولش افسردگی بود، یعنی بی دلیل حال خیلی بدی داشتم، احساس ناراحتی شدید، گریه کردم و اینا، رفتم دکتر و چند تا دارو عوض کردن، آخرش الان روی لودوز مثلا سیتالوپرام و میخوام بدونم که آیا اینا همه به هم مرتبطه یا این که من باید روی چیزی فوکس کنم و مثلا با دکترم صحبت بکنم، چون احساس میکنم که خیلی منسجم و متراکم تراپیام انجام نمیشه. در واقع میخوام بدونم روی کدوم قسمت از این حال و
من اولا خیلی اطلاعاتی راجع به شما ندارم. بذار چند تا سوال بکنم چون کمی کنم. یک، شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دامپزشکی خوندم ایران و اینجا توی دانشگاه توی آکادمی هستم، ریسرچ میکنم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ چند؟
یه برادر دارم 3 سال از من بزرگتره و همه ایران هستم، من فقط اینجا تنها هم اینجا هستم.
ببینید عزیز، ماجرای شما یه سال بعد بذار باز بپرسم، زمینه افسردگی و وسواس تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
مادرم آدم خیلی وسواس و نگران و مضطربیه، ولی پدرم اینجور نیست. ولی مادرم رو من فکر میکنم افسردگی دارن. توی شما گفتن اگه یکی تصادف، یکی دیر میکنه، طرف فکر میکنه که حتما تصادف کرده مرده، ایشون یه همچین
غیر از مادر، خاله، دایی، پسر خاله، دختر دایی، کسی دارید مریض باشه؟
چرا، فکر میکنم خانواده مادریم همه یه درجه
رو باقید. خانواده پدری چی؟
خیر، همچنین
به این شدت. ببینید عزیز، شما زمینه ارثی هم دارید، فاصلتون البته خیلی مسئله ای نیست ولی میتونه باشه، یعنی یه مقدار برادر فشاری رو شما میگذاشته دور از چشم خانواده و بعدم مادر به دلیل وسواسش ناچار نمیتونسته توجه و محبت مناسب به موقع رو بده، ای بسا بیش از حد توجه میکرده که اون خودش مسئله ساز بوده. شما آسیب اونجا خوردید، زمینه ارثی هم داشتید، بنابراین شما یه مایه‌ای برای استراب و وسواس و ناچار افسردگی دارید. حالا این استراب و وسواس و افسردگی خیلی راحت در یه جامعه مانند ایران برای یه پسر میتونه به راحتی تبدیل به با علامت اصلی افسردگی نوجوانی جوانی هم را باشه و اون عصبانیت، بنابراین اون هم سرکلش پیدا شده. نتیجتاً اینو دارید، اما ماهیت مسئله به نظر من برمیگرده به نبودن توجه و محبت مناسب در کودکی و در نتیجه به هم ریختن امنیت و آرامشتون. شما چون امنیتتون و آرامش هر دو، یعنی هم درون یه سیستم هم پوشش بیرونش که امنیت به هم ریخته، شما تنها رایی که پیدا کردید که در کودکی کاملا درسته مالکیت و انحصاره و بنابراین با اون خواستید یه جوری اوضاع رو کنترل کنید. خب حالا تونستید، نتونستید، شرایط رو براتون به وجود بزرگ سازید. حالا الان چیزی که میخوام بگم خیلی روشن عزیز، شما زمینه ارثی رو دارید، به نظر من آسیب سنگین کودکی رو دارید، اما تنها راه شما علاوه بر دارو درمانی برمیگرده به این که از نظر کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی برخورد درست بکنید. چرا من اول که مورد توجه شما نبود رفتم وارد بحث که شما به دنبال چیزی هستید که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی گم شده ای دارید که نمیدونید کیست، دنبال یه چیزی میگردید که اصلا نیست. همیشه اون مثال من میذارم، دنبال یک کلاه سیاهی در یک اتاق مطلقاً تاریکی میگردید که در اونجا اصلا کلاهی نیست و بنابراین هرگز چیز رو پیدا نخواهید کرد. بنابراین شما فکر کردید تنها راه امنیتتون دانایی نیست، مالکیته، و به همین خاطره که شما باید خودتون رو کمک کنید. اولا اینو به تدریج در خودتون کم کنید، دوم بگید من اصلا به دنبال هیچ قرارداد بلند مدتی نیستم. یعنی چی؟ یعنی حرف شما میتونه فعلا این باشه که من اصلا اهل ازدواج نیستم، من اهل دوست هستم با شرط موقتی بودن، من اومدم به شهرهای مختلف تو هتل‌های مختلفم، من دنبال خرید خانه نیستم، اینجا هم خونه من نیست، اینجا هتل محل اقامت منه در این شهر و به زودی هم از اینجا خواهم رفت. چون روزی که شما بخواید وارد مرحله جدی بشید یا یه انتخاب یا یه تعهد بلند مدت بکنید، مالکیت و انحصار میاد کار دستتون میده و اون وقت مالک اون آدم میتونید باشید و بعدم برای فهم او ممکنه همون کاری بکنید که بچه های کوچکی که آسیب دیدن میکنن، وقتی بهشون عروسک میدید روده عروسک رو میارن بیرون، وقتی بهشون ماشین میدید خوردش میکنن، یعنی میخوان تاتوش رو در بیارن، وقتی بهشون یه پرنده میدید پروازش رو میکنن. یعنی این اون چیزیست که فکر میکنن که اگر بدونم و بفهمم میتونم آروم بگیرم. شما بیش از اونی، نه تنها باید بدونی، نه تنها باید بفهمی، باید فقط مال شما و در انحصار شما باشه. و به همجاست که بیاید حرف شما این نباشه که من دارم دنبال خونه میگردم، که میخوام خونه بخرم. حرف شما اینه که من میخوام امشب یه جایی بخوابم، همین. و بقیت هم امشبه، خوشحالم هم که فردام نیستم، نمیخوام هم اونجا مال من باشه و متعلق به من باشه. شما باید با این سیستم خودتون رو خلاص کنید، و الا به مجردی که شما نزدیک رابطه جدی بشید میخواید اون آدم رو ببلید که برای غیر از شما وجود نداشته باشه، و این مشکل رو متأسفانه میتونید با بچه‌هاتون هم داشته باشید. به همجاست که چون همونطوری که گفتم همه ما کم و بیش اینو داریم، مطالعات امریکا نشون میده که بچه‌ها تا زمانی که کوچکند و به پدر مادر میچسبند و پدر مادر رو اونا کنترل دارن، پدر مادرها بچه‌ها رو خیلی بیشتر دوست دارن. تا اون زمانی که بچه‌ها مستقل میشن و دیگه مرکز زندگیشون پدر مادر نیست، دوستاشونند و بقیه چیزانو، بعدم گوش به حرفشون نمیدن و باشون مخالفت میکنن، بسیار از پدر و مادرها اونقدر علاقه ندارن. همین سبب میشه که بعد حرفشون که 18 سالت شد دیگه بزرگ شدی برو دنبال کاره، یعنی دیگه حالا من در مورد تو مسئولیت ندارم. و خیلی ها فکر کنیم این نشان دهنده این است که واقعا اینا به مرحله استقلال رسیدن. ابدا، اینا به مرحله رسیدن که فکر میکنن چیزی که من داشتم اون موقع وقت صرفش میکردم و مال من بود، حالا مثل که اصلا مال من نیست، تازه به کمترین کسی که توجه میکنه منم، پس برو دنبال کار دیگه. برای که از اساس موضوع در همین ماجرای مالکیت بوده، و باز به همین جهت است که وقتی شما مخالف میل پدر و مادر میل ازدواج کنین، اون مختصر شیر پاستوریزه هم که به شما دارن حرامتون میکنه، برای که من قراره تازه حالا به میل مادرم هم زن بگیرم یا شوهر کنم، و قراره به میل اونا رشته تحصیلی انتخاب کنم، و قراره به میل اونا بچه بیارم و بعد بچه رو تحویل اونا بدم که اونا هر جوری که خوب مثل منی که خراب کردن خوب خرابش کنن. یعنی ببینید همه اینا تو هم گره میخوره. بنابراین موضوع شما موضوع عمومی است، فقط درجاتش کم و زیاده، یعنی همه توی غذاشون یه ذره نمک هست، ولی مال شما شوره شوره، برای که ظرف نمک رو توش خالی کردن عزیز. و بنابراین چاره شما جز این ندارید که از فکر این که من میخوام یه کسی رو پیدا کنم که یا خوب بوده یا خوب هست یا خوب میمونه بیرون بیاد. همچین کسی ما نداریم اصلا، همچین وجودی در هیچ زمینه، نه کار شما، نه ماشین شماست، نه همسر شماست، نه بچه های شماست. شما با یک موجود کاملا مثل یک گاز فراری روبرو هستید که مجرد که راهشگری اصلا مرمیز کجا میره. هر زمان که برای همچی چیزی آمادگی پیدا کردید، هر زمان که خواستید یه شب یه جا بمونید که اسمش هتل، اون موقع میتونید فکر این بکنید کجا برم. تا زمانی که حرف این است که یه خونه ای بخرم که برای ابد اولا هیچ کس توش نباشه، نوساز باشه، بعدم هیچ کس بعد از من نیاد، بعد از مرگ منم نابودش کنن. این همون بیماری بوده که هندیا دارن، که وقتی میمردن زنشون هم با خودشون میسوزوندن، برای که بعد از من قرار نیست تو باشی، برای که تو مال منی و همیشه مال من بودی. بعدم بر اساس باورای ابلهانه تر که این سرنوشت است و این در زندگی قبلی بود و از طریق رینکارنیشن اینجا ما باز به هم رسیدیم و حالا بعد از مرگ منم بره. حالا جالب اینه که در قرن 21 یه دمون باورهایی که ریشش سوزوندن همسر بوده با مرد مرده، حالا آوردنش اینجا و یه دفعه فکر کنن یه شاهکاری کردن که ما زندگی قبلی داشتیم. یه دار آدم هم حق باز و دروغو از طریق هیپنوتیزم این بازی ها رو راه انداختن، ولی هیچ دلیلی که براش نیست، سهل صد تا اشکال و ایرادی هم که براش وارد دارم جواب نمیدن. حالا یه عده‌ای که از دین و مذهب گریختند و اون برچسبای بد و منفی رو به خاطر هم واقعیت این محتوا هم به خاطر رفتار قبول ندارن، حالا این دفعه حرفشون است که ما دیگه اسپریچوال شدیم. حالا اسپریچوال شدیم یعنی چی؟ هیچ کس هم تا به امروز تعریف نشد، هر کس معتقد اسپریچوالیتی تعریف داره این خط رادیو در اختیارش بود، این اصلا چی میگن؟ هیچ.
آخرین چیزی که ذهن من رو مشغول کرده اینه که بعد وقتا فکر میکنم که مثلا دلم میخواد که ازدواج کنم و بچه داشته باشم، نمیدونم اختلافی سنین با بچه‌ام خیلی میشه، از این فکر میاد تو سرم. با توجه به حرف شما فکر میکنید که الان اصلا جایی برای این
اصلا نیست عزیزم. شما ماجرا این است که چرا میخواید وقتی که کمی غیر عادی هستید عادی زندگی کنید، و اصلا به شما چه مسئله بچه، و اصلا فاصله پیدا میشه باز یعنی چی؟ چه تفاوتی میکنه که پدر 30 ساله یا مادر 30 ساله باشن یا 40 ساله؟ اینا اونقدر نقشه، حتی 5% 2% هم نقش نداره، ما مسائل دیگری داریم عزیز. بنابراین یه روزی خودتون خوب شدید، حالتون خوب شد، از این بازی انحصار مالکیت در اومدید، حرفتون این بود که من همسری میگیرم که بیشترین اوقات او و من با همیم، این که او در ذهنش چه میگذره موضوع من نیست، روزی که به اینجا رسید که من بچه به این دنیا میارم که قراره بره، این پرنده‌ای که میپره و میره، هر وقت به این دوتا رسیدید و این براتون راحت و آسوده بود، برید ازدواج کنید. قبل از اون نکنید. بی خودی قفس نه تنها برای او، برای خودتون درست نکنید. برای که روزی که بخواید این چنین زندانبانی باشید، از زندانی زندانی ترید. برای اصلا الان شما کالای ازدواج نیستید. هرچی هم دیر شد و خراب شد، شد که شد. برای که هرچی درست کنید الان خیلی بدتر و خرابتر میشه. به همین سادگی. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگان ارجمند، فقط اجازه بدید یادآور یکی دو چیز بشم. یکی اینکه آقای محسن محمدی امروز از ساعت 6 تا 7 و نیم کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD دارن که رایگان هست. دوستان میتونن تشریف ببرن. من چون خیلی مطمئن آدرس نیستم، فکر میکنم 15-335 ماریسون ستریت هست در شرمن اوکس، ولی لطف کنید با خود ایشون تماس بگیرید. 818-451-66-66 451-66-66 ریاکد 818. آقای محمدی ورود آزاد رایگان هست برای این گفتگو. به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Magic Tool. Magic Tool.